بسم الله الرحمن الرحیم. پس از بررسی مباحث سیره عقلا، پرداختیم به سیره متشرعه و عرض شد که یکی از ادله‌ای که گاهی ما شاهدیم فقها به اون تمسک کردن و استناد کردن، سیره متشرع است در مقابل سیره عقلا، و از این جهت اهمیت داره که تکلیف سیره متشرع هم روشن شود. نکاتی در مقدمه عرض کردیم که ملاحظه کردید، بر اونها یکی دو نکته دیگر هم می افزاییم و وارد دلیل بر حجیت سیره متشرعه خواهیم شد. یک نکته مقدماتی دیگر هم این است که سیره متشرعه هم مانند سیره عقلا غالبا با یک ارتکازی همراه است. در این حال همانطور که می گفتیم سیره عقلا گاهی همراه با ارتکاز به صورت غالبی و با یک ارتکاز روشن و مفیدی همراه است، و گاهی هم نه، ارتکاز خاصی با سیره همراه نیست. در سیره متشرع این تقسیم وجود داره، گاهی سیره متشرعه با یک ارتکاز همراهه و اون عمل و رفتار و سبک رفتاری متشرع همراهی با یه ارتکازی است که کمک میده در تفسیر اون سیره، در برد اون سیره، در دلالت اون سیره کمک میده. و گاهی با ارتکاز واضحی همراه نیست که کمک بکنه به سیره در تبیین حدود و نطاق و قلمروی سیره. این هم یک تقسیمی است که در سیره داریم، البته غالبا همون نوع اوله. کمکی هم که این ارتکازات دارد به سیره، چه سیره عقلا چه سیره متشرعه، در جهات مختلفه. مثلا یکی از آثارش اینه که درجه اون حکم رو معین میکنه، این ارتکاز میاد همراه با این سیره مشخص میکنه که این سیره فقط جواز رو افاده میکنه یا رجحانم رو میرسونه یا بالاتر حتی الزام رو هم میرسونه. اینجور کمک هایی ارتکاز به سیره ارائه میده. یا گاهی انضمام ارتکاز موجب میشود که دلالت اون سیره فراتر از یک حکم تکلیفی باشه، افاده یک حکم وضعی میکنه به زمینه اون سیره و سبک عمل. میگه این حجته، کما اینکه در سیره عمل به خبر واحد یا قول ذلیت داری و امثال اینها. بنابراین ارتکاز منظم به سیره آثار و برکات بسیار متعددی داره که نمونه هایی از اون اشاره شد و بیش از این هم می شود از اون استفاده کرد. به عنوان مثال باز عرض می کنم که در تقسیمات حکم ما تا 15 تا 20 تا تقسیم برای حکم در یک زمانی برشمردیم. اینجا گفتیم حکم بیش از 10 تا 15 تا 20 تا تقسیم داره. این ارتکاز در تعیین انواع این حکم در اون تقسیمات 10 گانه میتونه اثر بذاره، و همینطور در قیود و شرایط و ویژگی های حکم موضوع متعلق اینا میتواند اثر گذار باشه. از این جهته که ارتکاز نقش مؤثری در تعیین دائره و حدود و قلمروی سیره ها داره، چه سیره های عقلاییه چه سیره های متشرعه. و اگر سیره عقلا یا متشرعه دلیل پیدا کرد و حجت شد، این ارتکاز در تبیین اون خیلی ارزش داره. بله، ارتکاز مجرد و بدون همراهی با یک عمل خارجی اون محل بحثه، اون داستان جدایی داره، ولی ارتکازی که زمیمه فعل می شود مثل ارتکاز زمیمه قول خیلی ارزش داره. به بیان دیگر و جامع، ارتکازات، این رسوب‌های ذهنی، این یافته‌های پنهان و عمیقی که در ذهن بشر وجود داره و ارتکازات فردی اونجوری نیست، ارتکازات نوعی جا افتاده است، این ارتکازات در فضای حجج و استنباطات و اجتهاد که قرار بگیره سه قسمه. یه ارتکازاتی است که زمیمه اقواله، یعنی روایت که آدم میخونه با یه ارتکاز به عنوان یه قرینه لبیه معنا میکنه روایت ها. اینا ارتکازات منظم به اقوال هست، آیه رو میخونه، حدیث رو میخونه، سخنی رو میشنود و میبیند، همراه میشه اون با یه ارتکازی که همه دارند. این ارتکاز به شکل یه قرینه لبیه میاد در تفسیر متن اثر میگذاره. این یه داستانه که قرائن لبیه اقسامی داره، یکی از مهمترین اونها ارتکازات عقلایی یا متشرعه منظم به اقواله، و این نوع اول میاد موجب انصراف میشه، موجب تعیین ویژگی های حکم میشه، تعیین ویژگی های موضوع و متعلق میشه، انصراف ایجاد میکنه، یا به عکس میاد القاء خصوصیت میکنه، ارتکازی همراه متن میگه این قیدی که اینجا آمده این قید غالبیه، این قید توضیحیه، این قید غیر مؤثر در حکمه. اینقدر این ارتکاز زمیمه به اقوال مهمه. گاهی میاد قیود را ملغا میکنه، قیودی که ذکر شده میگه اینا قید نیست، کاملا ملغا میکنه، این یه شکلشه. گاهی کامل ملغا نمیکنه، میگه روی قید یه چیز دیگه ایست. گاهی به عکس، قیدی در کلام نیست ولی ارتکاز میگه این انصراف داره به این شق، قید میزنه با انصراف. اینم یه نوع اینه که میاد تعیین ویژگی های حکم میکنه از اون اقسام حکم در تقسیمات متنوعی که وجود داره، ما یکی از اونها رو انتخاب میکنیم به دلیل ارتکاز و هاکذا. انواع تأثیرات ارتکازات زمیمه به اقوال به وجود میارن. این یه نوع ارتکازه. یه نوع ارتکاز هم ارتکاز زمیمه به همین سیره ها و رفتار هاست که اونجا ما قول نداریم، سیره عقلا یا متشرعه را حجت میدانیم و در اونجا حدود و دائره دلالت اون سیره میاد با زمیمه ارتکاز تعیین می شود. ارتکاز میاد در حدود دلالت سیره تأثیر میگذاره. اینم نوع دومه که هم در سیره اغلاز هم در سیره متشرعه. بله، یه نوع دیگری داریم که سومه و اون ارتکازات مستقله است، ارتکازاتی که زمیمه به قولی یا فعلی نشده، با یک ارتکاز میخواییم حکمی بسازیم، حکمی را نفی بکنیم. اون داستانیست که قبلا هم ما در بحث های سابقمون اینا را خود بحث کردیم، یعنی چند جلسه اینجا اینا را بحث کردیم که ارتکازات میتواند هم حجت تأسیسی بیاورد، خودش بشه حجت، هم میتواند ارتکازات بیاد حجت موجود را اصلا الغا بکنه، نه اینکه قید بزنه اونو که چیزای قبلی بود، بگیم حجت اصلا فایده نداره. این کار کرده ارتکاز نوع دوم، ارتکازات مستقلی که میاد دلیل مستقل برای یک حکم میشه یا دلیل موجود را اسقاط میکنه، این نوع دیگری است که جای خودش. و فی الجمله هر سه نوع ارتکاز ارزش داره، هم ارتکازات پیوست اقوال، هم ارتکازاتی که پیوست افعال و سیره ها می شوند، و هم ارتکازات مستقله. همه اینها ارزش دارند، البته در هر کدام قیود و شرایط وجود داره، با قید و شرط این ارتکازات ارزش پیدا میکنند. خیلی وقت هم نه، البته ارزشی ندارند، ارتکازات غیر عمیقی است یا ریشه در اون جهاتی که ما را به حجیت میرسونه ندارند. خب اینم یه بحثه. بنابراین نتیجه این بحث کلی که عرض کردیم در ما نحن فی اینه که سیرهای متشرعه هم مانند سیرهای عقلا گاهی با ارتکازات واضحن و ارتکازات در تعیین حدود آن بسیار مؤثره، گاهی هم اینجور چیزی نیست و یا خیلی ضعیف و کم رنگه.
اینو بعدن بحث فرمایید که از این ارتکازات زمینی و سیره میشه اطلاق بده، نامی گزاره های مشخص ذهنی
هست. اطلاق کار سختی است ولی راه بسته نیست، اما خیلی سخته. حالا گفتیم در دلیل لبی و ادله غیر لفظیه اطلاق نیست، اما گاهی قرائن و شواهدی تو خود اونه که شبیه تصریح به اطلاقه، یعنی قرائنی داره که میگیم حتما این سیره اینجا هست، یه شک بدوی داریم ولی قرائن پیدا میکنیم که اون وجود داره. یعنی میخوام بگم که پریروزا گفتیم اطلاق به معنای این که در مقام بیان است و نگفته است، ولی در مواردی داریم که شکوک بدوی است. ابتدا آدم فکر میکنه این از خارج از قدر متیقنه، ولی شواهد پیدا میکنه که میگه نه اینجام هست. قدر متیقنه به معنای اولیه نیست، ولی با شواهد آدم میگه حتما این سیره اینجام باید باشه، حتما باید اینجام باشه. ولذا اون نکته ای که ملاحظه کردید که میگن اطلاق در ادله لفظیه است و در ادله لبیه و قرائن لبیه نیست، این به یک معنا درسته که روشنه، اما نباید اون را به این معنا گرفت که ما در ادله لبیه به مجردی که شکی آرز شد بگیم آقا قدر متیقنش اونه ول. نه، باید واقعا دقت کرد. گاهی شواهدی آدم پیدا میکنه که اون دلیل در این مورد هم میگه باید حتما جاری باشه. ولی زن این تعبیری که شنیدید، حالا خود تکمیل کنیم این بحثا، یه تعبیری ما داریم و شبه قاعده است که میگن در ادله لبیه و قرائن لبیه باید اخذ به قدر متیقن کرد و در موارد مشکوک نمیشود به اطلاق اونها تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه اطلاق از احوال لفظه و شامل ادله عقلی و لبی نمیشود. این فرمایش به عنوان قاعده مورد قبول الان وجود داره. خب این فرمایش به یک معنا تامه، به یک معنا باید اشکالی به اون وارد کرد. به اون معنا تام است که به مجرد اینکه شکی پیدا شد ما نمیتوانیم اونجا قائل به اطلاقی بشویم. این درسته، مقدمات حکمت اونا نمیشه اجرا کرد. اما اگر کسی به این معنا، درسته ما اطلاق در اونجا نداریم، اما اگر کسی بخواد به یکی در ادله لبیه شما یک قدر متیقن اصلی رو بگیر بقیه همه رها، به این معنا نه، این حرف درست نیست. برای اینکه ممکنه یه چیزی قدر متیقن نباشد به اون معنا، ولی وقتی دقت در اون دلیل لبی میکنیم و شواهد را ملاحظه میکنیم میبینیم اینجا را هم میگیرد، یعنی خود دلیل برد داره و اینجا را هم میگیره. گرچه ما یه شک بدوی داشتیم ولی باید دقت میبینیم نه اینجا را میگیره. و ملحق به اون میشه. آیا حتما مقصودشون اینه؟ ما نمیخوایم الان بگیم نقد قطعی به این کلام وارد بکنیم، ولی میخوایم تو ایضاح بشه به اون، معلوم باشه که این که میگیم قدر متیقن را اخذ میکنیم در ادله لبیه، به این معنا نگیرید که هر جای هر شکی عارض شد میگیم یه قدر متیقن قطعی قطعی وجود داره اونو میگیریم بقیه هیچی. نه، باید دقت کرد، ممکنه خود همون شواهد لبی و قرائن لبیه یک علائمی پیدا بکنیم که آدمو مطمئن بکنه که انجام رو میگیره، ولو به معنای اولیه این جزء قدر متیقن ها نیست. این توضیحی راجب اون مسئله که علال قاعده هم باید همین رو بفرماند، علال قاعده باید همین رو بفرماند، ولی گاهی البته غفلت میشه از این نکته‌ای که عرض کردم. یعنی سریع گفته میشه شک کردیم در شمول دلیل لبی، به مجرد شک میگیم قدر متیقنش اونه دیگه، اینجا دلیل جریان نداره. عرض ما اینه که به این سادگی نباید مواجه شد، با دقت مضاعفی داشت، ممکنه علائمی پیدا کرد که اون ملاکی که در دلیل لبیست در این موردی که من مواجه با یه تردیدی هستم وجود داره و میشه اون تردید رو برداشت. این دقت ها با داشت در ادله. خب اینم یه مسئله که در واقع ارتکازات کمکی های سیره هستند و نباید اون رو کم گرفت، چه در سیره عقلا چه در سیره متشرع، اینا کمکن، یاری هستن که پیوست میشه و در تعیین دوائر در حکم و موضوع اثر گذارن. بسیار خوب، اینم یه نکته دیگری که اینجا خوبه که بهش توجه بشه. بله، حالا دلیل عقلی میشه دارای اون ملاکاتی میشه که تو عقل عملی است. ارتکازات ممکنه یه چیزی باشه که عقلی نباشه، عقلایی باشه یا متشرع باشه، یعنی از یه جهات پایدار در حکم عقل برنخیزد، مربوط به جنبه های عقلایی و عرف و امثال اینها باشه. من آن دقیق یادم نیست، میدونم سابق راجع به ارتکاز بحث کردیم دیگه، و تو اسباب تعدیه حکم در ارتکاز بحث کردیم، اون رو ملاحظه بکنید، خیلی بحثای زیاد شد. به طور کلی در اسباب تعدیه حکم مباحثی که ما یک سال اینجا داشتیم گسترده و دامنه دار بود، حالا عمقش اونو که آدم نمیتونه چی بگه، نمیدونم چی بود، بود نبود، ولی دامنه زیادی داشت و ملاحظه اونها شد مناسب باشه و در باب ارتکازم مطرح شد مباحث زیادی. خیلی خوب، عرض شود که یک نکته دیگر هم اینجا عرض بکنیم که مربوط به سیره عقلاست اما با اینجا ارتباط داره. اینم نکته هست که خالی از دقت نیست، توجه بفرمایید. این نکته این است که سیره های عقلا را می شود از یک منظر به دو نوع تقسیم کرد. یک نوع همان که تا کنون با اون معنوس بودیم و متبادر به ذهن هست، و اون عبارت است از سیره های عقلایی که در جامعه شکل میگیره در موضوعاتی که مورد ابتلای عقلایی و بشره، انواع مسائل مورد ابتلای بشر قرار میگیره بدون اینکه در اونجا اصلا شرعی در کار باشه، سیره ای شکل میگیره. این شکل عادی سیره است و نوع متعارف اون هست. اما یه نوع دومی از سیره عقلا متصوره که ندیدم حالا این را دقتی کرده باشند و طرح شده باشه، و اون اینه که ممکن است که شاید هم حالا مصداقی در جاهایی بهش توجه شده، اما مستقلن محل توجه استقلالی قرار گرفته باشه یادم نمیاد، ندیدم در این کتابایی که بود. و اون اینه که ممکن است یه سیره های اقلاییهی پس از این که اقلا از شرع مطلع شده ان شکل بگیره. توجه کردید؟ سیره متشرعه نیستا، سیره اقلایی است، ولی اقلا بعد از این که دیدن شارع آمده یک چنین مسئله ای رو گفته است، در بستر یک رأی و نظر و مسئله شرعی، اون وقت یه سیره اقلایی شکل گرفته.
منشأش معصوم
میشه؟ نه نه نه، منشأش اصلا معصوم نیست. اون که باشه میشه سیره متشرع و اون حرف هست. سیره اقلایی است، یعنی طبع اقلا اقتضای چنین رفتاری رو میکنه. شما در اعتماد به خبر ثقه، در اعتماد به قول ذلیت، جوریست که اقلا طبعی داشتند که موجب شکل گرفتن این سیره شده. طبعی یا نیازی وجود داشته که بر اساس اون اقلا اعتماد به خبر ثقه میکنن، اعتماد به قول ذلیت میکنن، معامله را به شکل معاتاتی انجام میدن. این همون سیره متعارف اقلایی است. اما ممکنه که بگیم یه سیره اقلایی شکل میگیره بعد از آن که یک حکم شرعی وارد شد، بعد از این که یک حکم شرعی وارد شد، یک مسئله شرعی شکل گرفت. اینه که حالا میدید دست اقلا، اقلا رو طبع خودشون، رو طبع اقلایی خودشون در این زمینه اینجور عمل میکنن،
در موضوع شرعی،
در موضوع شرعی و بله مسائلی که از شرع آمده، در موضوعات و متعلقات و زمینه هایی که شرع ایجاد کرده. همینجوری سیره اقلا ما نداریم، همینجوری سیره اقلا ما نداریم، ولی حالا که شارع اینجور گفت سیرهشون اینطوری میشه. حالا تو همین جهر و اخفات، شارع آمده نماز رو جهل کرده، قرائت رو قرار داده، هیچ چیزی هم راجع به جهر و اخفات اونا نگفته. بعد ممکنه، حالا این داریم تصویر میکنیم دیگه، فعلا یک احتماله که بگیم یه نوعی از سیرهای اقلایی اینجا ممکنه شکل بگیره. و اون اینه که سیره شکل میگیره مبنی بر اخفات، چون حال راحت‌تر و طبیعیه که همینجوری. اصلا برای اقلا معنا نداشت که سیره بر اخفاتی چیزی باشه، ولی بعد از این که شارع این موضوع را قرار داد، این حکم را وضع کرد و جعل کرد و منتشر کرد، اقلا رو طبع اقلایی خودشون، اصلا کار به طبع شرعیش نیست، طبع متشرعی نیست، رو طبع اقلایی خودش اینجا اخفاتیه. این هم یه نوعی از سیره اقلایی است،
با موضوع رفتار خاصه.
آره آره، این رفتاری که همینجوری تو اقلا نبود که ما ببینیم اقلا چجوری رفتار میکنن. چرا؟ تو اقلا یه ارتکازی وجود داره، یه چیز نهانی وجود داره. وقتی که شارع برای اون موضوع درست میکنه، اون زور و بروز پیدا میکنه. این نکته به نظرم خوبیست که باید توجه بشه که ما سیره های اقلاییه یه نوعی داریم که موضوع و متعلق اونها قبل از اینکه شرعی هم بیاد مصداق داشت، اقلا هم طبق اون رفتارشون شکل داده بودن. حالا ما میگیم که این رو ما میتوانیم به عنوان یک امر مقبول شارع بپذیریم یا نه، میفته تو اون عدم رد و امضا و امثال اینا. اما نوع دیگری از سیره داریم که برآمده از یک شناخت و ارتکاز پنهانی است که موضوع نداشته، حالا که شارع چیزی را قرار داد، اون مصداق پیدا میکنه، اقلا میاد اون طبعش را نشون میده، یه طبع خودش و رفتار خودش، میگه راحت تره دیگه، اخفات مثلا. این بله
این دو نوع از سیری اوغلا حکمشون بده اینا در حجیت
حالا ممکنه تو ریزکاری ها چیزایی متفاوتی پیدا بشه ممکنه و اونی که اینجا مهمه اینه که بخواهم بگیم آیا ممکنه اینجا کسی بگه که این یه نوعی سیره متشرع است بگه یه نوعی سیره متشرع است ممکنه کسی این رو بگه ما میخوام بگیم نه این سیره اوغلاست و مشمول همون مباحثی میشه که قبلا مطرح کردیم حالا ممکنه در اون مباحث یک نکاتی پیدا بشه که یه تفاوتی هم آدم پیدا بکنه قطعی نمیتونیم بگیم هیچ تفاوتی نداره ولی علال قاعده مثل اون نوع اوله اینم یک بحث که حالا توجه بهش داشته باشید شاید یه جایی آینده آدم آثاری برای این بتونه پیدا بکنه بله
مایز این سیر اوغلا با سیر متشرع چیه؟
سیر متشرع باید از طبیعت متشرعی برخیزه حالا اجازه بدیم بحث بعدی بگیم بحث بعدی که باز جزء مباحث مقدماتی است نمونم بحث پنجم ششم میشه این است که سیر متشرع هم عرض شود که می شود گفت که چند قسمه و چند نوعه یک نوع از سیره متشرع این است که با این بحث قبلی هم ربط داره بی ربط نیست یک نوع از سیره متشرع این است که شکل گیری یک رفتار در شعاع بیان حکمی است بعد از اینکه حکمی بیان شد احکامی بیان شد به طور طبیعی آدم ها به سمت اون میرن در مقام اجرا آمدن در شعاع این حکم شرعی این رفتار را شکل دادن بدون اینکه بشه بگیم این رفتار ریشه در خود شرع به ما و به شرع داره ما بسیار این قسم اول میتوان براش مثال زد به این شکل که ما بسیاری از سنن و آداب جامعه دینی داریم که این در رتبه متأخر از احکام شرعه و نمیشود گفت این ملهم از خود شارعه ولی واقعا از فضای دینی اینا برخواسته ما الان خیلی از سنن و آداب داریم که گاهی بهش میگیم شعائر که اصلا نبوده توی حکم اولی نیست تو احکام وجود نداره ولی در اجواء شرع اینجور سبکها پیدا میشه این سبکهای شکل گرفته در فضا و مناسبات شرعی و دینی میشود گفت که یه نوع خاصی از سیره های متشرع است بدون اینکه بگیم شارع اونجا یه حکمی داره و این مبتنی است بر یه نگاه حکم شرعی این اصابت که خب سرویس هایی که مسلمان ها دارن نوع سرویسی که مسلمان ها داره آفتابه بوده بعد نمیدونم شلنگ چیه کجاست این که آفتابه باشه یا شلنگ باشه یا چی باشه این ویژگی ها که تو حکم شرع نیست ولی یه احکامی شارع داره وقتی که میاد تو جامعه جو و فضای مناسب خودش رو تولید میکنه فضاش اینه که ساختمان حمامش ساختمان سرویسش نمیدونم لوله کشیش اینا اصلا متفاوته حالا تا بیاد جایی که این تفاوت هم هنوز ایجاد نشده مثلا توی لباسشویی ها مثلا اون فضای شرعی یک اقتضائاتی رو تولید میکنه که اون اقتضائات میاد روی سبک زندگی هنر معماری نمیدونم شهرسازی و بسیاری از این شؤون فردی اجتماعی جامعه اسلامی اثر میگذاره تولید یک سبک معماری میکنه تولید یک سبک شهرسازی میکنه تولید یک سبک رفتاری میکنه، در حالی که اینا جزء آداب و سننی که به روایت داشته باشیم یا بگیم شارع رو این عنایت داشته نیست. یه چیزی ما داریم اینجا که به این عنوان که ممکنه بگیم اینم جزء سیره های متشرع است، حالا ما شعته فسمه، ولی این رو خیلی دقت بکنید، این از اون مباحث مهمی است که تو علوم انسانی و مباحث دیگه هم خیلی مؤثره و ما مواجهیم با سبک‌هایی از معماری و شهرسازی، خانه‌سازی و رفتارهای خاصی که در فضای جامعه دینی پیدا میشه، در حالی که مستقیم اون نمیشه بگیم که شارع داره اینو میگه. بله ممکنه با عنوان ثانوی مثلا ترجیح درش پیدا بشه، یا با عنوان ولایی ولایت بیاد و حکومت بیاد بگه این ترجیح داره، در حالی که در این مستقیم نمیشه بگیم ملهم از شرع و از اون ما بخوایم یه حکم اولی شرعی دست بیاریم. نه اینجوری چیزی نیست. خیلی دقت کنید اونی که دارم عرض میکنم. وقتی که اسلام آمد، تمدن اسلامی شکل گرفت، تمدن اینه، تمدن یه بخشی از رفتارها را به وجود میاره، در شعاع اون تأکیدات و احکام اولیه ایست که شارع قرار داده یا حتی احکام ثانویه قرار داده. اما جزء دوم تمدن انواع سبک‌ها و رفتارهای فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امثال این هاست که نه تو شرع به اون معنا نیست، ولی شرع رو که بخوای پیاده بکنی عملا آدمو به این سمت میبره، یا حداقل میگه اینجوری راحت‌تر آدم میتونه در این فضا اون چیزا رو عمل بکنه. میگه حالا زندگی مثلا آپارتمانی یا ویلایی، مدرسه‌ای که کنار مسجد باشه یا کنار مسجد نباشه. یه جاهایش البته ممکنه دلیل پیدا بکنیم به عنوان اولی و امثال اینها بگیم شرعیه، ولی خیلی از این آداب و رفتارها و سلوک هاست که اینجور چیزی درش نیست، ولی در این حال یه تناسبی با احکام شرع داره. اجواء شرعی اینجوری به وجود میاره. اجواء شرعی اگر بود وقتی که این لباس شویی را میخواستن بسازن، میومد اون حکم شرعی را تو این لحاظ میکرد که چجوری آب قطع نشه که این پاک بمونه و دلچسب باشه و کذا و کذا. این الان نمیتونیم بگیم که این شارع داره میگه این لباسشویی باید لباسشویی رو اینجوری باید ساخت، اونجوری نساخت، نه هر جور میخواد بسازه، ولی اون فضا با این سازگارتره. اینم یه موضوعیست، این موضوعیست که به نظرم از مسائلی است که مد نظر شیصد قرار نگرفته اینجا، و حالا تو استدلال بعد میگیم که اینجا چه خلأ مهمی وجود داره. روی این یه تأملی بکنید. ما عرضمون این است که سیره متشرعه که میگیم یا سیره های دینی یا سبک های رفتاری و زندگی دینی، این یه معناش اون سیره متشرعه است که ما اینجا داریم بحث میکنیم که جای خودش، اما یه معنایی داره رفتارهای دینی و سبکهای زندگی دینی که برخواسته از این نگاه اوله. یعنی اجواء شرعی و دینی که پدید آمد یه اقتضاعاتی داره در ساخت و صنعت و معماری و هنر و رفتار و تعامل و لباس و چی و چی و چی و همینجوری. آره اون جهت تدین و تشرع اینا رو به وجود آورده، ولی نمیشه بگیم این متلقای از شارعه. پس سیرای متشرعه را از این منظر بسیار کلان و مهم میشود به دو قسم تقسیم کرد. قسم اول سیرهایی که برآمده از اون نگاه و روی کرده دینی است، ولی به تعبیر ایشون متلقا و منبعث از شارع به عنوان حکم نیست.
اشکال به حجیت
میشه دیگه. بله اشکال به اون میشه. بله حالا میرسیم بهش. بله و نوع دوم هم سیره متشرعی است که اینجا داریم بحث میکنیم که منبعث از خود شارعه، داره حکم رو نشون میده. اینم رو دقتی بفرمایید. صلی الله علیه و آله.